أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم القيامة. وأما الجزء الخارجي وهو المادة والصورة، فلأن المادة والصورة هما الجنس والفصل مأخوذين بشرط الله، فانتفاء الجنس والفصل يوجب انتفاءهما. صحبت بر احکام سلبی وجود بود. حکم پنجم از احکام سلبی این بود که وجود جزء نداره. برای اثبات اینکه وجود جزء نداره فرمودند که جزء سه قسم: یا جزء جزء عقلی است، یا جزء جزء خارجی است، و یا جزء مقداری. باید روشن بشه که وجود هیچ کدام از این سه نوع جزء رو نداره تا اون حرف درست بشه که ان الوجود لا جزء له. قبلا گفته شد که وجود جزء عقلی نداره. به چه دلیل؟ و اما وجود جزء خارجی نداره. چرا؟ جزء خارجی گفتیم یعنی ماده و صورت، مثل اجسام که مرکبن از ماده و صورت. یک امر بالقوه که اسمش ماده و یک امر بالفعل که اسمش صورته. هستی، کل هستی، اون هستی که حقیقت واحد است و ذات و مراتب و مشککه، اون مثل جسم نیست، ماده و صورت نداره. خب دلیلش چیه؟ چطوره که هستی، ماده و صورت که اجزاء خارجی هستند نداره؟ دلیلش پیش از این که بیان بشه دو تا مقدمه لازم داره. مقدمه اول اینه که ماده رو تا حالا هرچی ما صحبت میکردیم ماده اولا صحبت میکردیم، ولیکن بعدن خواهد آمد که ماده دو قسمه: ماده اولا و ماده ثانیه. ماده اولا همون جوهری است که قوت الاشیاء و با یک صورتی فعلیت پیدا میکنه، مثل اینکه آهن گفتیم مرکب است از یک قوه، از یک چیزی که قابلیت صورت آهنی رو داره، قابلیت صورت‌های دیگر جوهری رو هم داره، قابلیت صورت‌های دیگر جسمانی رو هم داره. لذا اگر این آهن بسوزه و خاکستر بشه یا جوری تبدیل بشه به فولاد، اون محفوظه در عین اینکه صورت آهنی محفوظ نیست. به اونی که قوه محض است و صورت میاد روش، به اون میگن ماده اولا. ولی در عالم اجسام ماده منحصر به اون نیست. چه بسا همون ماده با اون صورتی که داره ماده واقع میشه برای یه صورت دیگری، یعنی این دو مجموعاً یه صورت دیگری میاد روش. چنان که مثلا اون ماده‌ای که بدن انسان ازش به وجود میاد، حالا نطفه، علقه، مضغه، اینا الان اون ماده اولا رو داره، یعنی اون قوه‌ای که در تمام اجسام هست که بهش گفتیم هیولا، ماده اولا، در این علقه هم هست، در این مضغه هم هست. دلیلش هم همین تبدلاته که یک وقت نطفه بود حالا شده علقه، و بعد هم این صورت از دست میده میشه مضغه. اون امر واحدی که مشترک و گاهی میپذیرد صورت نطفه را، گاهی حقیقت علقه را پیدا میکنه و گاهی واقعیت مزغه را میگیره به خودش، یعنی اون صورت رو به خودش میگیره، اونو بهش میگه ماده اولا. ولی خود این ماده اولا با این کمالی که در علقه و نطفه و مزغه هست که اینها همه میاد و میشه حیوان، یعنی صورت حیوانی میاد روی همین اجزا، روی همینایی که نمود داشتند، روی همینایی که جسم بودند، روی همینایی که چون جسم بود ماده داشت. پس علاوه بر این که ماده داشت، ابعاد هم داشت که جسمانیتش به اونه، و علاوه بر این که ابعاد داشت، نمو هم داشت، یعنی تا مرحله حیات نباتی رسیده بود. همون برنامه ای رو که شما در مورد یک گیاه میبینید، همه اون خواص و آثار در همین نطفه و علقه و مزغه بود و همین همش هست و یه چیز دیگری هم پیدا میکنه که در اون وقتی که اون چیز دیگر رو پیدا میکنه حس میکنه، درک میکنه، و اون وقتی است که به مرحله حیوانیت میرسه. همین موجود هنوز انسان نشده، احساس داره، حرکت داره، بلکه نمیتونه اندیشه داشته باشه. یه بچه نوزاد هم احساس داره هم حرکت، حرکت بالارادن هست، ولی در این حال نمیتونه کلیات رو درک بکنه، استدلال بکنه، بر اساس مصالح و مفاسد اراده بکنه، یعنی اون اراده انسانیه که بر اساس سنجش خیر و شر در این بچه نیست. پس الان یک کمالی رو پیدا کرده، این کمال اومده روی چی؟ یعنی این روح حیوانی رو که الان داره روی چی اومده؟ اومده روی همون جسم نامی که قبلا داشتیم، یعنی اون جسم نامی میشه ماده برای این روح حیوانی، برای این کمال حیوانی. چه این که بعدن که نفس ناطقه انسانی میاد، میاد روی چی؟ میاد روی یک موجودی که جسم هست، نامی هست، حساس هست، متحرک بالاراده هم هست، که وقتی اون میاد، اون وقتی موجود میشه انسان. پس میبینیم که ماده منحصر نیست به ماده اولا. در اون اول پیدایش اجسام، اون اجسام ساده، ما ماده اولا داریم با یه صورت، ولی هر که جسم تکامل پیدا میکنه، ماده تبدیل میشه به یه چیز کاملتری. یعنی صورتی که میاد نمیاد روی ماده اولا، روی اون قوه محض، میاد روی یک چیزی که همون قوه محض رو داره و صورتهایی رو هم داره، کمالات دیگری رو هم داره. این صورتهایی که نمیان روی اون ماده اولا، اون ماده شونه، ولی ماده اولا دیگه نیست. اون چیزی که صورت میاد روش، قهرن اون شی میشه ماده و این صورت هم میشه صورت اون ماده، ولی اون ماده رو دیگه ماده اولا نمیگن. لذا اون حالت نباتی که در جسم پیدا میشه، اون میشه صورت و اون جسم میشه ماده. جسم یعنی هیولا با صورت. پس خود هیولا و صورت الان شدن ماده ثانیه برای نبات، برای اون نامی، صورت نامی. و نامی با اون هیولا، با اون جسمانیت، ماده میشه برای صورت حیوانی که شه میشه حیوان، و همه اینها ماده میشه برای صورت انسانی که اون وقت میشه این شی انسان. این یک مقدمه، که ماده منحصر نیست به ماده اولا، ماده ثانیه هم داریم. مقدمه دوم اینه که حالا چه ماده ماده اولا باشه، چه ماده ماده ثانیه باشه، هر جا هست با یه صورتیه و همواره اونو میشه تصور کرد. اون ابایی نداره از اینکه انسان رو بفهمه، تصور بکنه. پس اگر ماده و صورتی در خارج باشه قابل تصوره. ماده و صورت وقتی تصور شد میشه ماده و صورت ذهنی، یعنی همون ماده و صورت خارجیه، حالا اومده توی ذهن، میشه ماده و صورت عقلی میگیم، ذهنی هم میگیم در مقابل ماده و صورت خارجی. یعنی شما در مورد یک آهن میگید جوهرون ذو ابعاد ثلاثه و صورت آهنی هم داره. خب اون جوهرانش حکایت میکنه از اون هیولا، ابعاد ثلاثه حکایت میکنه از جسم بودنش، اون که میگید خواص آهن داره اونم حکایت میکنه از این که یه صورت نوعی هم داره، که این یه نوعیست غیر نوعهای دیگه، این یه جسمیست نوعش فرق میکنه با نوعهای دیگه. در مورد انسان که میگید جوهرون قابلون للابعاد الثلاثه نامن حساسون متحرکون بالاراده ناطقون، وقتی این همه مفاهیم رو جمع میکنید غیر مفهوم آخری، همه اون مفاهیم حاکیست از چی؟ از ماده انسان، یعنی از اونی که صورت انسانی اومد روی او. اون مفاهیم همه مفاهیمی است که حکایت میکنه از این موجود، چه اینکه ناطقون هم حکایت میکنه از این موجود، ولی اون مفاهیم حکایت میکنه از ماده شی و این مفهوم آخری حکایت میکنه از صورت شی. یعنی همین صورت خارجی رو، نفس ناطقه رو که شما تصور میکنید، ناطقان براتون پیدا میشه، چه اینکه اون چیزای خارجی دیگه ای رو که نفس ناطقه میومد روش وقتی تصور میکنید مفهوم حیوان پیدا میشه. حیوان یعنی همون جسمون حساسون متحرکون بالاراده، یا بفرمایید جوهرون ممتدون فی الجهات الثلاث نامن حساسون متحرکون بالاراده. به جای جسمون میتونید بگید جوهرون ممتدون فی الجهات الثلاث یا قابلون للابعاد الثلاثه. جوهرون قابلون للابعاد الثلاثه نامن حساسون متحرکون بالاراده معنای حیوانه. خب پس اگر یه چیزی ماده‌ای داره، ماده رو شما میتونید در ذهن تصور بکنید، چون که میکنید. اگر صورت داره، صورت رو هم میتونید در ذهن تصور کنید. خب وقتی که ماده و صورت تصور شد، اون ماده و صورت در خارج چطوری بودن؟ در خارج ماده یک جزء سازنده اون موجود مرکبه، چون فرض جسم مرکبه از ماده و صورت دیگه، انسان مرکب از ماده و صورته، ماده یک جزء سازنده شه و اون صورت هم جزء سازنده دیگرشه و اینها در خارج بمانین که هر کدوم جزئی هستن از یک مرکبی، قهرن هر کدومشون غیر دیگری هستن. یعنی ماده غیر صورت است، صورت هم غیر ماده است، چون که هر کدوم از اینها غیر کلند، چون جز غیر کله، یعنی ماده غیر کل انسانه، صورت انسان هم غیر از کل انسانه. در خارج اینطوره. شما وقتی تصور میکنید، اگر همونطوری که در خارج هست تصور کنید، یعنی به ما این که جز بذارید در نظر میگیرید تصور کنید، اون یکی هم به ما این که یه جزئی هست در نظر بگیرید او را، یعنی تصورش کنید، اینا میشن غیر قابل حمل بر دیگری. این اون نیست و اون هم این نیست. اینو بهش میگم ماده و صورت عقلی. ولی اگر همینها رو لا به شرطش کردی، یعنی همین مفاهیم رو کاری باش کردی که قابل حمل شد. همین میشه جنس. جنس یه چیزی نیست که نشسته باشن توی ذهن همینطوری بی اساس ساخته باشن. جنس همون چیزی است که از ماده عقلی گرفته میشه، که ماده عقلی از ماده خارجی گرفته میشه. یعنی شما وقتی که جسم بودن و نامی بودن و حساس بودن و متحرک بودن را اعتبار کردی جزء انل انسان، خب این چون جزء انسان قابل حمل بر کل انسان نیست. چه این که اگر نفس ناطقه را در نظر گرفتی به ما این که جزئی از انسانه، خب جزء انسان قابل حمل بر کل نیست، چون که قابل حمل بر اون جزء دیگر هم نیست. ولی اگر همین رو اینطور در نظر گرفتیم، ناطق یعنی همون انسان، حیوان یعنی همون انسان، حیوان یعنی یه مفهوم قابل حمل بر حیوان، یعنی یه چیزی که یا انسانه یا بقره یا غنمه یا چیز دیگه است، اگه اینطور در نظر گرفتیم میشه جنس. یعنی حقیقت جنس و ماده عقلی یکیه. حقیقت فصل و صورت عقلی یکیه، فقط بالاعتبار فرق میکنه. اگر به عنوان جز جز هر کدوم جز ان از یک کلی در نظر بگیری میشه ماده، میشه صورت. اگر به عنوان اینکه یه مفهوم قابل هم در نظر بگیری میشه جنس و فصل. همینه که میگن فرق بین جنس و فصل با ماده و صورت اینه که ماده و صورت به شرط لا، یعنی عبا داره از هم. شرطش اینه که لا باشه نسبت به کناریش، شرطش اینه که مغایر باشه با کناریش. و جنس و فصل لا به شرطه، لا به شرطه یعنی یه همچین شرط مغایرتی درش نیست. چون لا به شرطه یشتن رو نه الف شرط، متحد با هرچی شما بخوایی میشه، متحد با کل هست چون یه الانسان و حیوانون، متحد با بغلیش هم هست، میگه ان ناطق و حیوانان یا الحیوان و ناطق. خب همینه برای چی گفتیم؟ برای اینکه میگیم وجود ماده و صورت نداره. چرا؟ برای اینکه اگه وجود ماده و صورت داشته باشه طبق این مقدمات که گفتیم، این ماده و صورت باید بیاد تو ذهن، قابل تصور باشه. خب اگر قابل تصور بود میشه ماده و صورت چی؟ ذهنی. وجودی که ماده و صورت خارجی داره، ماده و صورت ما تصور میکنیم میشه ماده و صورت عقلی. خب همون ماده و صورت حقیقت جنس و فصل رو تشکیل میده، پس باید وجود چی داشته باشه؟ جنس و فصل داشته باشه اگر ماده و صورت داشت. چون جنس و فصل حاکی هستن از ماده و صورت، جنس را از ماده میگیرن و فصل را از صورت میگیرن. و حال این که قبلا گفته بودیم در حکم قبلی وجود جنس و فصل نداره، اون روز خونده بودیم. خب اگر جنس و فصل نداره معلوم میشه که ماده و صورتی نداره که جنس و فصل از او اخذ بشه. پس با اضافه کردن اون حکمی که قبلا خونده بودیم روشن میشه که وجود ماده و صورت نداره. پس بنابراین با این مقدمات معلوم میشه که جنس و فصل فقط مال اون موجوداتی است که ماده و صورت دارند. اما موجوداتی که ماده و صورت ندارند، یعنی مرکب خارجی نیستند، جنس و فصل حقیقی هم ندارند. بله ذهن میتونه برای اونها یه مفهوم عامی در نظر بگیره به منزله جنس، و یه مفهوم میخواست اونها در نظر بگیره به منزله فصل. لذا مرحوم شهید در اول لمعه وقتی طهارت رو تعریف میکنه میگه استعمال و طهور مشروط به نیه، میگه فل استعمال به منزلت الجنس. اونجا وقت مرحوم آقا جمال توضیح داده تو حاشیه که چرا میگه به منزلت الجنس، برای اینکه جنس و فصل مال جسمه، مال اون چیزیست که در خارج مرکب از ماده و صورت باشه، که تصور بکنیم اون ماده رو و با یک تصرف این که در اون تصورمون میکنیم جسم به وجود بیاریم. یعنی همون تصور رو وقت میکنیش لابشه از قابل هم میشه جسم. باید صورت داشته باشه در خارج تا اون رو تصور بکنیم و با لابشه کردنش فصل به دست بیاریم. ولی طهارت جسم نیست. طهارت یه چیزی نیست که در خارج مرکب باشه از ماده و روحت، رضا جنس و فصل حقیقی نداره. اگه یه مفهوم عامی میاریم مثل استعمال و بعد یه مفاهیم خاصی میاریم که هرچه غیر طهارت هست خارج کنه، اونا میشن به منزله فصل و اینا میشه به منزله جنس. پس بنابراین با این مقدمات روشن شد که وجود ماده و صورت نداره، چون اگر داشت جنس و فصل داشت. و چون قبلا گفتیم جنس و فصل نداره، پس معلوم میشه ماده و صورت هم که اساس جنس فصل، جنس و فصله که جنس و فصل از اونها عکس میشه، وجود نداره. اینو بخونیم دو خط. و اما الجزء الخارجی و هو الماده و صوره، جزء خارجی نداره وجود که عبارت است از ماده و صورت. فلان الماده و صوره هما الجنس و الفصل مأخوذین به شرط لا، برای اینکه ماده و صورت هم جنس و فصلند. البته اینجا خوب بود میگفت که ماده و صورت خارجی تصور میشن، تصور که شدن میشن ماده و صورت عقلی. وقتی ماده و صورت عقلی همون جنس و فصله، ولی ماده و صورت خارجی جنس و فصل نیست. ماده و صورت خارجی اصلا مفهوم نیست. جنس و فصل مفاهیمن. جنس و فصل مفهوم کلی هستند که یکیشون مشترک است بین انواع مختلف الحقیقه، یکیشون مختص است به یه نوع خاصی. ولی اون خارج اصلا حقیقتش غیره، یعنی وجود عینیه. وجود عینی نمیشه بگی عین وجود ذهنی. لذا جزء خارجی یعنی ماده و صورت نداره. برای اینکه ماده و صورت اگه داشته باشه تصور میشه، اونا خون میشه ماده و صورت عقلی. و ماده و صورت عقلی همون جنس و فصله که مأخوذینه به شرط لا، که جنس و فصل رو اگر عکس بکنی به شرط لا میشه ماده و صورت. یعنی جنس و فصل رو ما این که هر کدوم جزء هستن برای کلی وقتی در نظر بگیری میشه ماده و صورت. حیوان رو ما این که جزئی است از اجزاء سازنده انسان در نظر بگیریم میشه ماده انسان. و ناطق رو به ما این که یه جزء دیگر از انسانه که جزء مختصه، چون انسان یه جزء مشترک داره، اون عبارت هست از همون حیوانون. حیوانون جزئیست که هم انسان داره، هم فرس داره، هم بقر داره، هم قنن. یه جزء مختص داره که باید از نفس ناطقه و ناطقون. اینها رو اگر به عنوان جز در نظر بگیری که جز یعنی غیر قابل هم، جز درش خالیده که هر جزئی غیر از جزء دیگر است و هر جزئی غیر کلم هست. اگر جنس و فصل رو به شرط لایش عکس کنی، یعنی به شرط مغایرت با دیگری، به شرط اینکه قابل حمل بر دیگری نباشه در نظر بگیری، میشه همون ماده و صورت. ماده و صورت چیزی نیستن جز همون جنس و فصلی که عقد شده به شرط لا. فانتفاء الجنس والفصل، پس نداشتن جنس و فصل که گفتیم وجود جنس و فصل نداره، موجب انتفاعهما، این موجب میشه که منتفی باشه ماده و صورت. جنس و فصل که نیست، ماده و صورت هم نیست، چون ماده و صورت و جنس و فصل حقیقتشون یکیه. خب وقتی که ماده و صورت ذهنی نیست، معلوم شد ماده و صورت خارجی هم نیست، چون ماده و صورت خارجی رو که ما تصور کنیم میشه ماده و صورت عقلی. اگه یه چیزی ماده و صورت ذهنی و عقلی نداره، معلوم شد ماده و صورت خارجی هم نداره. و ما الان میخوایم بگیم ماده و صورت خارجی نداره وجود. این هم از این. و اما این که وجود جزء مقداری نداره، یعنی اونطوری که مقدار جز داره، مقدار مثل خط، مثل سطح، مثل حج، هر خطی رو شما در نظر بگیرید جز داره، یعنی قابل انقسام است به دو جز. حالا اون خط یه سانتی متر باشه قابل تقسیم است به دو نیم سانتی متری، یه میلی متر باشه قابل تقسیم است به دو نیم میلی متری، و هر چی کمتر باشه باز قابل تقسیم است به دو نیمه. یعنی جز داره. و همینطور سطح قابل تقسیم است به دو نیمه، هر جزئیش قابل تقسیم است به دو نیمه، و بعداً خواهد آمد که هیچ جا نمی‌رسه که این تقسیم بایسته. یعنی شما هر چی تقسیم بکنید باز اون قابلیت تقسیم داره، ممکنه شما قدرت در تقسیم داشته باشید، ممکن نداشته باشید، ولی اون قابلیت داره. پس در واقع اینا اجزا دارن، این اجزا مال مقدارشونه، یعنی چون مقدار داره خط، نه که مقدار داره اصلا، خودش مقداره، خط همون طوله که مقداره، سطح همون طول و عرضه که مقدار شیئه، جسم تعلیمی همون حجمه که مقدار شیئه. خب اینا اجزا دارن، چون مقدار اجزا داره، یعنی قابل تقسیمه و انقسام از خواص ذاتی مقداره. خب وجود میگیم اینطور اجزا نداره، یعنی جزء مقداری نداره. چرا؟ برای اینکه اگر جزء مقداری بخواد داشته باشه باید خودش مقدار باشه، و حال اینکه مقدار از عوارض جسمه، باید اول جسمی باشه تا مقداری باشه، برای اینکه مقدار در غیر اجسام معنا نداره، یعنی مجردات طول ندارن، عرض ندارن، عمق ندارن. چیزی که جسم نیست طول و عرض و عمق هم دربارش معنا نداره، فقط مال اجسام مقدار. خب اگر بخواهد وجود مقدار داشته باشه باید جسم داشته باشه، اگه جسم داشت قهرن ماده و صورت داره، چون جسم یعنی چیزی که مرکب است از ماده و صورت. الان گفتیم وجود ماده و صورت نداره، اگه ماده و صورت نداره پس جسم هم نیست، وقتی جسم نیست پس مقدار هم نداره، وقتی مقدار نداره پس اجزاء مقداری هم نداره. پس صحیح است که بگیم وجود جزء مقداری هم نداره. پس جزء عقلی نداشت جنس و پس از راه این که جزء عقلی نداشت ثابت شد که جزء خارجی هم نداره، ما دو صورت نداره، و از راه این که جزء خارجی نداشت ثابت شد که جزء مقداری هم نداره. پس اینا رو اگه به ترتیب گفتن، اونو اول گفتن بعد اونو دوم بعد اونو سوم، بی جهت نبوده، اینا هر کدومش متفرع بر قبلیه. اولی که ثابت شد زمینه درست میشه برای اینکه دومی هم ثابت بشه، دومی که ثابت شد زمینه ثابت درست میشه برای سومی. این تمام میشه حکم پنجم. پس که ما گفتیم وجود لا جز علم ثابت میشه، برای اینکه هیچ نوع جزئی نتونستیم در مورد وجود تصویر کنیم، همه انواع جز در وجود محاله. و اما الجزء المقداری چرا نداره؟ فلان المقدار من عوارض الجسم، مقدار خط داشتن، سطح داشتن، یعنی طول داشتن، طول و عرض داشتن، عمق داشتن، اینا از عوارض جسمه. و الجسم مرکب من الماده و صورت، جسم هم که مرکب است از ماده و صورت. و اذ لا ماده ولا صورت للوجود، و چون ماده و صورتی برای وجود نیست که الان گفتیم، فلا جسم له، پس جسم نداره. وقتی جسم نداشت و از لا جسم له فلا مقدار له، وقتی هم که جسم برای وجود نبود پس مقداری برای وجود نیست، وقتی مقدار نداشت پس جزء مقداری هم نداره، یعنی جزء این که مال مقداره نداره، چون جزء مقداری فرع مقداره. این از این. و اما حکم شیشم که مونده اینه که وجود نوع نیست. چرا وجود نوعی؟ برای اینکه نوع یعنی یه مفهوم کلی که خود به خود تشخص نداره، خود به خود تحقق خارجی نداره. کی محقق میشه؟ اون وقتی که فردش محقق بشه. انسان میگیم نوع دیگه، یعنی یه مفهوم کلی که در خارج موجود نیست مگر به وجود فردش، ذهن که موجود میشه میگیم انسان موجوده. پس نوع به ما هو و نوعان در خارج موجود نیست، تحصل و وجود نوع به اون فردشه. خب وجود نوع نیست، چرا؟ برای اینکه تحصل وجود به خودشه. تحصل اگه نوع بود باید تحصلش به غیر باشه، به وسیله فرد باشه، ولی تحصل هستی به خود هستیه، به چیز دیگری نیست. پس معلوم میشه که وجود نوع هم نیست. اینم حکم شیشم. و من ما تقدم یظهر که ان وجود لیس نوعا لان تحصل النوع به تشخص الفردی، تحقق نوع وجود پیدا کردن نوع به وسیله تشخص فردیه، یعنی اون فرد مشخص که محقق میشه اون وقت میگیم نوع هم در خارج محقق شده، نوع انسان در خارج داریم، برای اینکه زیدو داریم. تحصل نوع و تحقق نوع به تشخص فردیه، ول وجود و متحصلان به نفس ذاته، ولی وجود تحصلش به خودشه، پس معلوم میشه وجود نوع نیست، وجود متحقق است به خودش به ذاته. فصل هشتم در معنای نفس الامر. وقتی میخوان بگن قضایا صادقن، یعنی این قضیه مطابق با نفس الامره. اگه قضیه رو میخوان بگن کاذبه، میگن قضیه ول وجود و متحصلان به نفس ذاته، ولی وجود تحصلش به خودشه، پس معلوم میشه وجود نوع نیست، وجود متحقق است به خودش به ذاته. فصل هشتم در معنای نفس الامر. وقتی میخوان بگن قضایا صادقن، یا این قضیه مطابق با نفس الامره. اگه قضیه رو میخوان بگن کاذبه، میگن قضیه مطابق نیست با نفس الامر. یا در واقع وقتی میخوان صدق و کذب رو تعریف کنن، میگن صدق الخبر مطابقت و حول نفس الامر. اگه قضیه مطابق با نفس الامر بود، این قضیه صادقه. اگر قضیه مطابق با نفس الامر نبود، این کاذبه. خب این نفس الامر یعنی چه؟ بفرمان که ما تحقق مختلف داریم. وجود داشتن و تحقق داشتن، یکی خود وجود تحقق داره، خود هستی تحقق داره، قبلا گفتیم طبق اصالت الوجود اون این که تحقق داره اصالتا و واقعا و به ذات خود هستی. یه نوع تحقق، یه نوع تحقق ماهیت داره. ماهیت هم میگیم موجود دیگه. وجود ماهیت به چه وسیله است؟ به وسیله وجود. یعنی اگه میگیم انسان موجوده، چون وجود انسانی داریم در خارج، اون وجود که هست میگیم انسان هم هست. یعنی تحقق ماهیت به وسیله وجوده. ماهیت چیه؟ ماهیت یعنی همونی که یقال فی جوال ماهو، که گاهی در ذهن آثار نداره، اگر با وجود خارجی باشه آثار داره. انسان خارجی راه میره، رشد داره، تفکر داره، استدلال داره، همه کارا داره، ولی اون مفهوم انسان که تو ذهن منه هیچ کدوم از اینا رو نداره. ماهیت به این میگیم که هم با خارج میسازه هم بازه. یه نوع تحقق هم تحقق معقولات ثانیه هست، یعنی یه مفاهیم که ماهیت نیستن ما داریم، مثل مفهوم علت. علت یا معلول این هم یه مفهومه، مصداق هم داره در خارج. مصداقش دست شماست که علت است برای حرکت انگشتر. معلول هم در خارج داریم، حرکت انگشتر. علت در خارج داریم، خداوند متعال. معلول داریم، همه موجودات. ولی این علت و معلول ماهیت نیستن، یعنی چیستی شی رو نشون نمیده. این شی یا انسانه یا سنگه یا آتشه یا چیز دیگر. چیستیش اون آتش بودنشه، چیستیش اون حرارت بودنشه. علت یه چیزی نیست که چیستی شی رو نشون بده. علت با یه چیزی که آتش باشه سازگاره، با یه چیزی که سنگ باشه که علت حرکت خودشه سازگاره، دست باشه سازگاره، خداوند متعال هم باشه سازگاره. پس معلوم شه چیستی شیء رو نشون نمیده، یعنی یه مفهوم عامیه، یه مفهومیه که اختصاص به یه وجود خاصی، به یه نوع خاصی از وجود نداره. مفاهیمی که اینطوری هستند که حاکی نیستن از یه نوع خاصی از هستی، بلکه قابل انطباق هستند بر انواع مختلفی از هستی. در واقع مصداق دارن در خارج، ولی مصداق مشخص ندارن، یعنی یه مابهزا متمایز ندارن. یعنی شما اینطور نیست که یک انسان داشته باشید، یکی هم علیت انسان برای کارهای خودش. انسان علت کارهای خودشه، ولی علیتش یه چیز مشکل کنی نیست. اونچه که هست فقط خود انسانه. یه آتش داشته باشید، یکم علیتش، علیت ما به ازای جدایی نداره، سفیدی انسان یا رنگ آتش ما به هزا داره، آتش هست و رنگش، ولی دیگه آتش نیست و علیتش، علیتش یه چیزی نیست، وجودی ما به هزای مفهوم علیت، مفهوم علتون، مفهوم آتش، مفهوم حرارت، خصوصیات دیگر آتش همه ما به هزا دارن، ولی مفهوم علت، مفهوم واحدون ما به هزا نداره. این مفاهیم رو که حکایت نمی کنن از یه نوع خاصی از وجود، یعنی ماهیت نیستن، به اینا میگن معقولات ثانیه. اینا هم تحقق دارن، تحققشون به اینه که مصداقی دارن در خارج که این مفهوم بر اون صدق میکنه، ولی اینکه این مفهوم ماهیت اون شی نیست. درسته این مفاهیم ماهیت شی رو نشون نمیدن، چیستیشه. خب اینا هم تحقق دارن، تحققشون به تحقق همون مصداقشونه. اما در که تحقق مفهوم انسان به تحقق انسان خارجیه، تحقق مفهوم علت هم به تحقق اون علت خارجیه. ولی این که انسان ما به هزا داره، علت ما به هزا نداره. خب اینا هم تحقق دارن. حالا اگر شما بخواید یه تعبیری بکنید که حاکی از همه این انواع تحقق باشه، چه تحقق خارجی وجود، چه تحقق ماهیت در ذهن، چه تحقق ماهیت در خارج، چه تحقق این مفاهیم در ذهن یا خارج، تعبیری که میتونید بکنید نفس الامره. نفس الامر یعنی واقع، واقع هر چیزی به حسب خودشه، واقع وجود به همون عینیتشه، واقع ماهیت به همون ماهیت بودنشه، واقع مفهوم علت و اونای دیگه هم به خودشونه. اینا به صورت مجمل میگن، بعد مفصلش میکنن. مفصلش اینه که شما وقتی قضایا رو در نظر میگیرید، موضوع محمولاتش نمیدید، سه جوره. یه رقم قضایاست که موضوعش هم امر خارجیه، محمولش هم امر خارجیه. مثل اینکه شما میگید خرج من فی البلد، زلزله شد و هر که تو شهر بود بیرون رفت. من فی البلد موضوع خرجه محموله، من فی البلد یه امور عینی خارجی هم. من فی البلد که شما میگید مفهوم تو ذهنتون نمیگید، خود اون شخصای خارجی عینی رو میگید. خروج هم خروج خارجی رو میگید، یعنی همونی که طرف از خونهش راه میفته میره تو بیابون. پس هم خروج امر خارجیه، هم من فی البلد امر خارجیه. این یه قضیه است که محمولش هم امر خارجی، موضوعش هم امر خارجی. بعضی قضایا هست کاملا برعکسه، موضوع و محمول هر دو امر ذهنیه. مثل این که میگید الکلیو، اما ذاتیون و اما عرضی. مفهوم کلی یه مفهوم است که مصداق خارجی که نداره، پس لذا امر خارجی نیست. کلی امر خارجی نیست، کلی صفت چیه؟ مفهومه. میگیم المفهوم ان امتنع فرض و صدقه علا کثیرین و جزئیان و الا فکلیان. تو صفت مفهومه فقط در مورد مفاهیم معنا داره، خارج شما کلی ندارید. پس موضوع شما که الکلی باشه یه امر ذهنیه. محمولتون هم اینه که میگید یا ذاتیست یا عرضی. یا ذاتیست مثل جنس و فصل و نوع، یا عرضیست مثل عرض خاص و عرض عام. کلیات خانه کلی پنج قسم، سه تاش ذاتیه، دو تاش عرضی. خب این ذاتی و عرضی بودن که از صفات کلیه میشه امر خارجی باشه، یا از صفات اون امر ذهنیه، پس خودش هم امر ذهنیه. خب پس هم موضوع امر ذهنیه هم محمول. بعضی از مقام هست که موضوع امریست ذهنی، ببخشید موضوع امریست خارجی، ولی با یه حکمی برش بار کردیم که این حکم ذهنیه. یعنی یه حکم ذهنی رو میاریم روی امر خارجی، ولی امر خارجی به ما این که تصور شده، چون حکم ذهنی که نمیشه بر رو خارج خودش، چون این از ذهن بیرون نمیاد، حکم ذهنیه دیگه. یعنی محمول امر ذهنیه، محمول ذهنی رو اگر میخواییم ببریم رو امر خارجی، یعنی میبریم روی مفهومی که در خارج این مفهوم محققه، ولی حکم رو نبریم روی این مفهوم به ما این که حاکیست از خارج، بلکه این حکم رو بریم رو خود مفهوم. مثل اینکه میال انسانون نوعه، انسان یه چیزیست در خارج هست، ولی وقتی شما میگید الانسان و نوع آن، نوع بودن یه امر خارجی نیست. نوع بودن یعنی یه مفهوم قابل هم باشه بر اشیاء متفقت الحقیقه. حمل و این طور چیزا همش مال ذهنه، در خارج هیچی بر چیزی دیگر قابل هم نیست. حمل اصلا کار جای ذهن، جای ذهنه، چون حمل مفهومه، دوتا مفهوم. بعد شما وقتی میگید نوع مفهومیست که محموله، یعنی نوع یه چیز خارجی نیست، نوع یه چیزیست که در ذهن تصور داره و وجود داره. خب پس الانسان شما حکم میکنه به نوعیتش. کدوم انسان نوعه؟ اگه انسان در خارج نوع باشه، پس نوعیت هم امر خارجیه. پس انسانی که امر خارجیه شما تو ذهن تصور کردید و به همون متصورتون میگید نوعه. یعنی درسته انسان وجود خارجی داره، ولی یک حکم ذهنی برش بار کردید که قهرن این حکم ذهنی کجا میره روی انسان؟ در همون ذهن. قضایا از این سه قسم بیشتر نیست. حالا می‌فرمان که اون قسم اول مطابقتش با صدقش به چیه؟ میگه اون قضیه اول اگه بخواد صادق باشه به چیه؟ چون موضوعش خارجیه، محمولش هم خارجیه، صادق بودنش به اینه که این موضوع محمول همونطوری که ما گفتیم در خارج باشه. یعنی منفل بلدی باشه، یک کس تو شهر باشه، عیناً در خارج باشه، خروج هم از اون محقق شده باشه، یعنی از تو شهرم رفته باشه بیرون، اون وقت این قضیه میشه خرج منفل بلد، میشه قضیه ساده. اما اگر منفل بلدی نبود، شهر خرابه است، اصلا کسی تو شهر نیست، خب کسی بگه خرج منفل بلد میشه کازه، چون موضوعی که خارجیه صدقش بینید که در خارج باشه، خب نیست. یا موضوع بود ولی محمول نبود، یعنی افراد واقعا تو شهر بودن، شهر آباده، ولی زلزله نشده بود که برن بیرون، خرج من فی البلد بازم کاذب. پس صدق این قضیه به این است که مطابق باشه با خارج، یعنی در خارج هم من فی البلد باشه، هم خروج از او محقق شده باشه. و اما صدق اون دو نوع قضیه به چیه؟ چون دید الکلی و اما ذاتیون و اما عرضی، این صدقش به چیه؟ صدق به اینه که مطابق باشه. مطابق باشه با چی؟ اینکه خارج نداره، که این دو نوع قضیه خارج ندارن، برای اینکه یا هم موضوع هم محمول امر ذهنیه، یا محمول امر ذهنیه رفته روی چیز ذهنی. پس خارج اینا کجا؟ خارج به همون ذهنه. صدقشون به اینه که مطابق با ذهن باشن، یعنی اگر در ذهن واقعا اینطوری باشه که در تحلیلات ذهنی کلی یه قسمش ذاتیه، یه قسمش عرضیه، اون وقت اون قضیه صادقه، الکلی و اما ذاتیون و اما عرض. اگه نه، در تحلیلات ذهنی ما هر چه کلی داریم ذاتیه، کلی عرضی نداریم، یا بالعکس، یا اصلا کلی نداریم، مثل اونایی که اصلا منکر مفهوم کلی هست، بعضی هستن که منکرن. خب بنابر عقیده اونا قضیه، این قضیه کاذبه، چون شما که میگید الکلی و اما ذاتیون و عرضی، میگه اصلا کلی نداریم، تو همون ذهن ها مفهوم کلی نداریم. پس صدق این قضیه به اینه که در ذهن مفهوم کلی باشه و دو قسم هم داشته باشه، ذاتی داشته باشه، عرضی هم داشته باشه در همون ذهن. یا الانسان و نوعان، صدقش به اینه که در همون ذهن مفهوم انسان یه مفهومی باشه که قابل هم باشه بر اشیاء متفقت الحقیقه. اگه اینطوری باشه الانسان و نوعان صادق. پس معلوم شد که صدق بعضی از قضایان به مطابقت با وجود خارجیه، مثل دسته اول. صدق بعض دیگر با مطابقت با وجود ذهنیه. خب اگر بخوایم یه تعبیری بکنیم که هر دو اینا رو شامل بشه، یه وقت میایم اول هر دو رو میگیم، بخوایم یه تیتر بدیم، میگیم صدق القضایا به مطابقتها اما للوجود الخارجی، در اون جایی که قضیه باشه که موضوع محمولش هم به خارجی، و اما به مطابقت حال ذهن، در اونجایی که موضوع محمول یا یکیشون امر ذهنیه، محمول امر ذهن. ولی یه وقت میخوایم خلاصش بکنیم، میگیم صدق القضایا به مطابقت حال نفس الام. نفس الام یعنی چه؟ نفس الام یعنی واقع هر شی، واقع بعضی از شیعا خارجیه، امر عینیه، بعضی ها واقعشون همون ذهنه. پس نفس الامر یعنی واقع اشیا، واقع کل شیء به حسبه، بعضی از غذایا واقعشون همون خارج وجود خارجیه، بعضی از اشیا واقعشون همون ذهنه. پس نقص الامر یعنی واقع امن از ذهن و خارج. نقص الامر معناش اینه. بعضی گفتن آقا نقص الامر این نیست، نقص الامر یه عالمیه، یه عالمی داریم در خارج غیر این عالم ماده و صوری که در عالم ماده هست که همه مادیان، یه عالمی هم داریم، عالم نفس الامر. خب عالم نفس الامر چطوره؟ اون عالم نفس الامر هر قضیه‌ای که شما در خارج بفهمید بگید مثل اون قضیه، صورتی از این قضیه در اون عالم هست. اون وقت اگر این قضیه‌ای که شما فهمیدید مطابق با اون صورته، این قضیه میشه صادق. اگه قضیه شما فهمیدید که اونجا صورت نداره، این قضیه کاذبه. شما فرمان های نفس الامر اینطوری معنا میکنید، خب اون صورتهایی که تو اون عالمه اونام علم دیگه، اونام یه صورتهاییست، اونام صدقشون از کجا معلوم میشه؟ صدق اونا به چیه؟ صدق صورت‌هایی که در عقل منه به این است که مطابقت باشه با اون عالم، اون عالمی که اسمش روزه عالم عقل، یعنی یه عالمی است که مجرده، ماده نداره و همه صور معقولات اونجا هست. خب خود اونا صدقشون به چیه؟ ای بناس برگردید بگید صدق اونها به خاطر اینه که مطابقن با عین در اون جایی که قضیه خارجیه و مطابق است با ذهن در اون جاهایی که ذهنیه. خب چرا لقمه رو دور دهن دور سر میگردونی؟ از اول بگو خود غذایا صدقشون به اینه که مطابقن با نفس الامرشون، یعنی واقع خودشون، حالا واقعشون یا خارجه یا ذهن، چرا میبریش به نفس الامر؟ اگر هم بگی نه به مطابقت واقعش نیست، خب پس بعد برای اون عقلم یه عقل دیگری، برای اون موجود نفس الامرم یه نفس الامر دیگه در نظر بگیری که صوری که در اونجا هست صدقش به اینه که مطابق است با اونا و همطور فیت هستن فی معنا نفس الامر. از ظهرم ما تقدم که ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققن به نفسه، ظاهر شد از گذشته که برای حقیقت وجود ثبوت و تحقق است به ذات خودش، یعنی حقیقت وجود ثابت هست، تحقق داره به خودی خود، بلکه نه اینکه ثبوت داره به خودی خود، یعنی خودش یه چیزیه، ثبوتش هم مال خودشه، یه چیزیه مال خودش، نه اصلا وجود عین ثبوت و تحقق، وجود یعنی همون ثبوت و تحقق، نه ثبوت داره و مال خودشه، مثل اینکه من لباس دارم و لباس مال خودمه، نه اینطوری نیست، اصلا وجود همون خود ثبوته، دو چیز نیست که یکی مال دیگری باشه. ان لحقیقت الوجود ثبوتن و تحققن، برای حقیقت وجود ثبوت و تحقق است، نه اصلا، اصلا وجود یعنی خود ثبوت و تحقق، این یه نوع ثبوت. فقط ظهر که ان للماهیات، ماهیات چی هن؟ و هی التی تقال فی جواب ماهو، اوناست که چیستی شعر رو بیان میکنه، در جواب ماهو گفته میشه. و توجد و تارتن به وجود خارجی، و گاهی به وجود خارجی موجود میشه انسان خارجی. و تظهر و آثار و وقت آثارشو داره، سیب خارجی آثار سیب رو داره، درخت خارجی آثار درخت. و تارتن به وجود ذهنی، گاهی هم تو ذهن شما تصورش کردید، فلا تترتب علیه الآثار، دیگه برش آثار مترتب. ماهیت اینه. خب این ماهیت هم ثبوتن و تحققن بالوجود، للماهیات ثبوتن، برای ماهیات هم ثبوت و تحقق هست، ولی نه ثبوت و تحقق مال خودش نیست، به سبب وجوده، نه به نفس ذات خود ماهیات. و امکانا متحدین فی الخارج، ولی این که وجود و ماهیت متحدن در خارج، ولی اصیل وجوده، عینیت مال وجوده، ماهیت به سبب وجود موجوده. اینم غزه. فقط ظهر این که مفاهیم اعتباری عقلی، مفاهیم اعتباری عقلی یعنی مفاهیم که خود ذهن ساخته، یعنی از راه این که احساس کرده به دست نیورده، یعنی وحیلتی لم تنتزع من الخارج، اون مفاهیمی که انتزاع نشده از خارج، گرفته نشده از خارج. مفهوم درخت شما از خارج گرفتید، مفهوم انسان از خارج دیدید افرادشو، ولی مفهوم علت ما به هزار خارجی نداره تا شما اون ما به هزار رو درک بکنی. اون مفاهیم که انتزاع نشده از خارج، و انما اعتبرها العقل، بلکه اینا رو اعتبار کرده است عقل، به نوعی از تأمل، با یه نوع از فعالیت،
چرا اینا رو اعتبار کرده؟ برای اینکه میخواد خارج رو بگه، از خارج حکایت بکنه، میخواد بگه این خارج علته، پس باید مفهوم علت رو بسازه. میخواد بگه این خارج واحده، پس باید مفهوم واحد رو بسازه. باید بگه این خارج موجوده، باید مفهوم وجود رو بسازه. مفهوم انسانش رو از خارج میگیره، وجود رو باید بسازه. مثل مفاهیم وجود و وحدت و علیت و نهد و جالج، مثل کثرت، بالقوه، بالفعل، اینهایی که بعد همه این چیزهایی که در فلسفه میخونیم. خب اینها هم ان المفاهیم الاعتباریت العقلیه، که وحیتا اینجا تعریف مفاهیم اعتباری عقلی بود، اینها هم لها نحو و ثبوت، برای اینها هم یه نوع ثبوتی هست، ولی نه مثل ثبوت ماهیت. اینها هم ثبوتی هست به ثبوت مصادیق ها، به اینکه مصادیقشون هست. وحدت واحد در خارج داریم، پس وحدت محققه. علت در خارج داریم، پس علیت مصداق داره، پس علیت تحقق داره. برای اینها هم ثبوتی هست به ثبوت مصادیقشون، اون مصادیقی که المحکیت بها، اون مصادیقی که ما حکایت میکنیم اونها رو، نشون میدیم اونها رو وصله مفاهیم. و ان لم تکن هذه المفاهیم ماخوذه فی مصادیقها اخذ الماهیه فی افرادها و فی هویها، ولی اینکه این مفاهیم ماهیت نیستند، چیستی شی رو نشون نمیدن، چون با هر چیستی سازگار بودن، ولو اینکه نیستند این مفاهیم اخذ شده در مصادیق خودشون، اونطوری که ماهیت در افراد خودش اخذ شده و در تعریف مصادیقش اخذ شده. شما وقتی میخوای انسان رو تعریف بکنی یا زید رو تعریف بکنیم، یه انسانون، یعنی ماهیت انسان در تعریفش میاری، ولی آتشی که میخوای تعریف کنی علتون را در تعریفش نمیاری. زید هم که میخوای تعریف کنی، زید هم علت خیلی چیزاست، ولی علتون را در تعریفش نمیاری. واحدون را در تعریفش نمیاری، چون اون چیستی او را نشون نمیده، چون این مفاهیم عامه است. ولی این که این مفاهیم مأخوذ نیست در مصادیقشون، اونطوری که ماهیت در افرادش عقص شده و در تعریف مصادیقشون. خب بهاد از ثبوت الان، پس همه اینا ثبوت دارن، وجود خارجی ثبوت داره، ماهیت ثبوت داره، این مفاهیم هم ثبوت داره. این ثبوت عامی که شامل ثبوت وجود میشه، ثبوت ماهیت میشه، ثبوت مفاهیم اعتباری عقلی میشه، این ثبوت هو المسمى بنفس الام. نفس الام یعنی واقعیت هر چیزی، واقعیت هر چیزی به حسب خودشه. ثبوت هر چیزی، ثبوت هر چیزی به حسب خودشه. ثبوت امر رو میگیم نفس الامر. نفس الامر آنچنان چیزی است که علتی، نفس الامر آنچنانه ای که شما اعتبار میشود صدق قضايا به این که مطابق باشند اون قضايا با این نفس الامر، به مطابقت با اون نفس الامر. لذا میگیم ان کذا کذا فی نفس الامر، هی انسان زاهش از بی نفس الان. یعنی این قضیه قضیه صادقه است، چون واقعا اینطوره، پس الانسان و زاهش قضیه صادقه است. زید عادل است بی نفس الان، یعنی این قضیه قضیه صادقه، چون در واقع زید عادله، پس من که میگم زیدون عادلون قضیه صادقه. توضیح این مسئله که به صورت مجمل بیان شد این است که من القضایا ما موضوعها خارجیون به حکم خارجی. بعضی از قضایا اونایی است که موضوعشون هم خارجیه با حکمی خارجی، حکمشون هم حکم خارجی. مثل قول ما الواجب تعالی موجودون، واجب تعالی امر خارجیه، موجودون هم مقصود وجود خارجی، محمول هم خارجی. یا قول اونا خرج من فی البلد، خرج من فی البلد، من فی البلد امر خارجیه، خروجش هم امر خارجی. الانسان زاهکم بالقوه، انسان امر خارجیه، ذهن که بالقوهش هم امر خارجی. و صدق الحکم فیها، صدق حکم در این قضایا به چیست؟ به مطابقتها للوجود العینی، به این است که این قضایا مطابق باشن با وجود عینی، با وجود خارجی، چون موضوع خارجی، محمول هم خارجی، صدقش به اینه که در خارج هم دوی که میگیم باشه. و منها ما موضوعها ذهنیان به حکم ذهنی، بعضی از قضایا اونایست که موضوعش ذهنیست با حکم ذهنی، او خارجی یا مأخوذن به حکم ذهنی، یا خارجی است که عقد شده با یه حکم ذهنی. یعنی ما امر خارجی رو آوردیم تو ذهن و یه حکم ذهنی براش کردیم. هر دوش مثال میزنه. مثال اولی که موضوع ذهنی باشه، حکمش هم ذهنی، مثل قولنا الکلی یا اما ذاتی یا او عرضی. کلی اصلا یه چیزی که در خارج نیست، کلی یه چیزی است که مال ذهنه، حکمی هم که براش میکنیم در همون ذهن براش بار میکنیم، پس محمول ذهنی، موضوع هم ذهنی. ال انسان و نوعون انسان یه امر خارجیه، ولی حکمی که برش کردیم حکم خارجی نیست. نوع بودن یه چیز خارجی نیست، نوع بودن یه صفت ذهنیه که ما برای مفاهیم میسازیم. پس قراره این صفت رو میبریم رو خارج انسان یا رو مفهوم انسان؟ چون این حکم حکم ذهنیه، نمیشه بره رو خارج انسان، چون لازمش نیست که این حکم ذهنی نباشه بیاد تو خارج. پس این حکم میره رو مفهوم انسان، ولی اینکه انسان هم به خارجیه، ولی رو خارجش حکم نمیره، رو همون مفهومه. این مفهوم انسان نوعه، چون این مفهوم انسان کلیه، نوع از افهام کلیه، کلی هم از صفات مفهومه، چون میگیم المفهوم ان امتنع فرض صدق یالات کثیرین فکلی. خب و صدق الحکم فیها، و صدق حکم در این قضایا، یعنی در هر دو قسمش، چونی که موضوع ذهنی باشه حکمش هم ذهنی، چونی که موضوع خارجی حکم ذهنیه. صدق حکم در اینها به مطابقت حیل ذهن، به این است که اون حکم مطابق با ذهن باشه، یعنی در ذهن واقعا اینطوری باشه که وقتی ما گفتیم الکلی و اما ذاتی و نوعرضی، تو ذهن واقعا کلی داشته باشیم، کلی هم دو قسم داشته باشیم، انسان باشه و نوع هم باشه. خب چرا صدق حکم در اینا به این است که مطابق با ذهن باشه؟ لکون موتن ثبوت ها هو ذهن، برای اینکه محل ثبوت این قضایا همون ذهنه، اصلا خارجی ندارن اینا. خب پس یه نوع قضایا صدقشون به مطابقتشون با خارجه، یه نوع قضایا صدقشون به مطابقتشون با ذهنه. خب حالا اگه بخوای هر دو رو یک کاسه بکنی، اینطوری باید بگی و کلل قسمین صادقان به مطابقت همال نفس الام، هر دوی این قسم ها صادقن به اینکه مطابقن با نفس الام. پس نفس الام یعنی یه چیزی که هم ذهن رو شامل میشه هم خارجه. نفس الام یعنی واقعشه، واقع بعضی از اشیا خارجه، بعضی از اشیا واقعش همون ذهنه. پس ثبوت و نفس الامری، پس ثبوت نفس الامری اعم از مطلقاً از هر یک از این دو ثبوت، از هر یک از ثبوت ذهنی اعم از اینه، برای اینکه ثبوت خارجی رو شامل میشه، و از هر یک از ثبوت خارجی اعم از ثبوت خارجی، برای اینکه ثبوت ذهنی رو شامل میشه. مثل اینکه میگیم حیوان اعم از هر یک از انسان و فرس، از انسان اعمه برای اینکه فرس رو شامل میشه، از فرس اعمه برای اینکه انسان رو شامل میشه. پس نفس الام یه چیزیست که ام مثل ثبوت ذهنی، چون نفس الام ثبوت خارجی رو شامل میشه، نفس الام ام مثل ثبوت خارجی، چون نفس الام ثبوت ذهنی رو هم شامل میشه. این معنای صحیح نفس الام. و قیل این که نفس الام عقل مجرد فیه صور المعقولات عامتن، که در اون عقل مجرد همه صور معقولات هست، و تصدیقات صادقه در قضایای ذهنیه که دسته دوم بود، و در قضایای خارجیه که دسته اول بود، تصدیقات صادقه تطابق ما انده اون عقل مجرد را من از صبر المعقوله، معقوله غلطه، قضایای صادقه چون مطابق با اونن میگیم مطابق با نفس الامرن و صادقن. پس قضایای صادقه، تصدیقات صادقه مطابقن با اون چی که در پیش اون عقل هست از صبر معقوله. و فیه در این حرف این اشکال هست که انا ننقل الکلام الا ما عنده، ما نقل کلام میکنیم به همون صوری که پیش اون عقله، من از صور العلمیه، اون چه که پیش اون عقل هست من از صور العلمیه نقل کلام در اون میکنیم، چون هیه تصدیقاتون همون صور علمیه هم یه تصدیقاتی، تصدیق اگه بخواد صادق باشه باید مطابق باشه با نفس الام، فهیه تحت تصدیقاتون که احتیاج دارن در صدقشون به ثبوتی که این ثبوت برای مضامین اون تصدیقات هست، یعنی مضامینشون باید ثبوت داشته باشه. ثبوت در کجا داشته باشه؟ خارج انها، خارج از خود اون تصدیقات، خارج از تصدیقات باید یه چیزی باشه که تطابق و این تصدیقات با اون ثبوت، احتیاج دارن به یه ثبوتی که خارج از خود این تصدیقات باشه و این تصدیقات مطابق با او باشن. خب اون چیه؟ اگه اونم یه نفس الامر دیگه است و همینطور ادامه پیدا میکنه و تسلسل لازم میاد. رحمت الله.